حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نمازهای همه دوستان قبول باشه. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ما گفتگوی سیاسی رو ادامه میدیم. بحث گفتگوی سیاسی در مورد روابط آمریکا و اروپا بود و نقش ایران در این موازنه که بین اروپا و آمریکا وجود داره. ظاهراً ارتباط ما با آقای قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل بین المللی و عضو هیئت علمی دانشگاه، آقای دکتر قاسم علی دوستی برقراره. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و آرزو میکنم که همیشه تندرست و سالم باشم.
خیلی متشکر جناب دکتر علی دوستی. یکی از بحثایی که در مورد اروپا مطرحه اینی که ما چقدر برای اروپا سیاست خارجی مستقل قائلیم و چقدر میتونیم روی این سیاست خارجی مستقل اروپایی سرمایه گذاری کنیم. دیدگاه شما رو در این زمینه میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که اگرچه اروپایی ها همیشه به در واقع گذشته خودشون افتخار میکنن و در این مسیر تشکیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا همچنین در واقع شکل دهی به واحد پولی مستقل در مقابل دلار و چالش کشیدن دلار، همیشه این روند رو به عنوان یک دستاورد بزرگی برای خودشون متصور هستند. و علاوه بر اون روند تشکیل جامعه بین الملل و توسعه نظریاتی مثل همگرایی، کارکردگرایی و چندجانبه‌گرایی از افتخارات و از در واقع به اون مباهات میکنن. اما امروز نگاهی به شرایط اتحادیه اروپا و وضعیت اون نسبت به گذشته نشون میده که این موضوع تنها یک لایه نمایشی بیشتر نیست و این اتحادیه که امروز 27 عضو بیشتر نداره و در داخل به مشکلات و چالش‌های متعددی گرفتار شده، تنها به یک مستعمره آمریکا مبدل شده. دیگه امروز از اون امپراتوری‌ها و استعمارگری‌های آمریکایی در گذشته، اروپایی در گذشته خبری نیست. اروپایی‌ها همیشه افتخار می‌کردند که به یک روند اقتصادی الگو تبدیل شدند. اما شرایط امروز نشون میده که در واقع نه تنها نتونستن در واقع به اون قدرت و در واقع استقلال لازم در واقع دست پیدا کنن، بلکه اروپایی ها علاوه بر درگیری دعواهای داخلی و روندهای داخلی، اسیر تارهای عنکبوتی استعمار آمریکا هستند. نظام در هم تنیده لیبرال غربی که روزی توسط آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در واقع پایه‌ریزی شده، در طول تشکیل جامعه بین‌الملل رشد کرد و امروز در واقع رهبری اروپایی‌ها رو در واقع به دست گرفته. و لذا امروز شاهدیم که اروپایی‌ها نه تنها در واقع یک قول تو خالی هستن، بلکه نه تنها یک قول نیستن و واقعا به یک سایه قول تبدیل شدن، در یک سمت دیگه به یک کتوله سیاسی بیشتر شبیهن که هیچ اراده‌ای در واقع از خودشون ندارن. شاهد مثال بنده هم همین بحث برجام هست. شما نگاه کنید روزی که اروپایی ها در مقابل خروج آمریکا مدعی شدن با اعلان تعهدات 11 گانه که می توانن برجام رو حفظ بکنن و در واقع مدعی بودن که ما دنبال چند جانبگرایی به جای یک جانبگرایی زورمدارانه واشنگتن هستیم، اما بعد از اون بحث در واقع سیستم مالی جدید رو که اعلام کردن به جای سوئیس و آمریکا، نه تنها نتوانستن از این ابزارهای شعاری و روندهای شعاری رو به عمل تبدیل کنن، بلکه در عمل نشان دادن که حتی توان دفاع از منافع خودشون رو هم ندارن. به واقع سناریو آمریکا برای افراد در واقع ساده اندیش به قول تبدیل شد، ولی در عمل همچون اسب تروهای آمریکایی عمل کرد و تونست در واقع فرصت‌های بزرگی رو برای آمریکا در واقع به دنبال داشته باشه. ما باید این رو توجه بکنیم که اروپایی‌ها هرگز به دنبال مردم سالاری و عدالت اجتماعی نیستن. اونها امروز هم تنها با یک در واقع نهیب آمریکایی‌ها سری جا خالی میکنن و در واقع زمین رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار میدن، کما اینکه در مقابل در واقع تشر آمریکایی‌ها مبنی بر 25% تعرفه واردات خودرو، سریعا روند بند 36 را مطرح کردم در حوزه برجام.
بله جناب دکتر، حالا یه بحثی که الان مطرحه اروپای بعد از برگزیته.
بله.
دو تا دیدگاه ممکنه تو این زمینه وجود داشته باشه. یکی این که قبل از اینکه انگلیس خارج بشه از اروپا، از نظر سیاست خارجی اروپا یه مقدار چون ملاحظه حالا آنگلو ساکسون ها رو هم باید لحاظ میکرد و بالاخره انگلیس هم یه وزنی بود توی اتحادیه اروپا، ممکن بود که سیاست خارجی اروپا مثلا یه مقدار متمایل به آمریکا باشه. اصلا این قابل بحثه که مثلا بگیم بعد از اینکه انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد ممکنه سیاست خارجی اروپا یه خورده مستقل تر باشه، یه خورده جهتگیریش با آنگلو ساکسون ها تغییر کنه، یا همون روند ممکنه ادامه پیدا کنه؟
مسلماً نمیتونه شرایط استقلالی برای اروپا در این خصوص یا چشم‌اندازی در این خصوص دید، به جهت اینکه پایه و بنیان در واقع اتحادیه اروپا بر در یک چارچوب پیچیده قرار گرفته که این چارچوب پیچیده توسط لیبرالیسم غربی، لیبرالیسم آمریکایی در واقع اداره و رهبری میشه. در واقع ساختارها و نظامی که در واقع اتحادیه اروپا در چارچوب اون حرکت میکنه نظامی است که توسط آمریکایی‌ها بنا نهاده شده. بنابراین با خروج یک عضو و حتی اگر اون عضو را یک عضو تاثیرگذار و پایه اصلی اروپا در نظر بگیریم، نمیتونه تاثیر عمده‌ای رو بر این روند و بر در واقع نگرش استعمارگونه در واقع اروپا یا از طرف آمریکا در واقع تاثیر خاصی داشته باشه.
جناب دکتر، حالا من یه سوال میگن فضایی میگن ازتون میخواستم بپرسم در مورد این بالاخره بیماری که الان یه تهدید بین‌المللی محسوب میشه. خب خیلی اتفاقاتی که تو دنیا افتاده و به قول معروف سازمان‌های بین‌المللی تشکیل شدن یا موازنه‌های بین‌المللی به هم خوردن و تغییراتی ایجاد شده یا موازنه‌های طلایی و حالا هر چیزی اسمشو میذارن تو روابط بین‌الملل شکل گرفته، معمولا حاصل یه بحران‌های عمیق بین‌المللی بوده که بعدش اتفاقی افتاده. مثلا جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، چند ده میلیون نفر انسان کشته شدن، بعد نظامی که الان ما داریم میبینیم شکل گرفت که سازمان مللی تشکیل شد و خود حالا حق وتوی برای تعدادی از کشورها اینا. میشه از الان مثلا بتونیم یه حرفی بذاریم در مورد کرونا که آیا این بیماری همگیر هم ممکنه یه تغییری توی موازنه بین‌المللی ایجاد کنه، مثلا بعدش مجامعی تشکیل بشه یا اتفاق خاصی ممکن نیست بیفته؟ البته خب این خیلی احتیاج به منابع داره، منطقه فکر میکنم الان بیشتر بشه روی ذهنیات حرف زد.
بله، خدمت شما عرض کنم. ببینید به طبع همچنین که فرمودید موازنه، یعنی در واقع نوع موازنه و نتایج از حاصل از این موازنه میتونه فضا رو در واقع تغییر بدهد. این در واقع ناخودآگاه اتفاق خواهد افتاد. اما اون چی که این موازنه به چه شکل در واقع شکل خواهد و به چه سمت و سو حرکت میکنه، در واقع میشه گفت که دو تا مؤلفه اصلی است که میتونه بر موازنه آینده تأثیر بگذاره. یک ژئوپلیتیکه، یکی بحث فناوری است. در واقع تو این روند ما برای بحث ایجاد موازنه از هر ابزاری ببینید کشورهای غربی و خودشون این رو مباح میدونن و در واقع استفاده میکنن. به همین دلیل هم ما در شرایطی قرار داریم که بحث بیوتروریسم هم حتی مطرح است تو این جریان ها. ولی اون چی که مسلم اینه، ای هر بحران شما وضعیت و شرایط جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه و همچنین شرایط چین رو در سطح جهانی میبینید و همچنین حتی روسیه که در واقع اینها ادعای در واقع قدرت‌های جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای رو دارن. این در شرایطی است که افول هژمون آمریکا هم پیش بینی شده و نظام سلطه جهانی بحث افولش مطرحه، حتی در توجه توسط کسانی مثل گیلفین و در واقع فوکویاما. بنابراین طبیعی است یک حرکتی در این مسیر اتفاق بیفته، ولی اون چه که مسلمه نوع مدیریت بحران و روندی که اتفاق خواهد افتاد و نتایج حاصل از این جریان میتواند در واقع نوع و جهتگیری موازنه رو تعیین کنه. شما امروز می‌بینید چینی ها تونستن تا حدودی بر این بحران غلبه کنن. به تبع نوع پیروزی چین بر این روند و در واقع جایگزینی راهکارهای مختلف، مدیریت بحران، عدم شکست در حوزه اقتصادی میتونه در واقع مسلماً مؤلفه‌هایی رو شکل بده در جهت تقویت یا تضعیف موازنه. این سمت هم همینطور جمهوری اسلامی ایران رو هم در واقع شاید بگیم که در این فضا تحت تاثیر یک تست، یک آزمایشه. به نظر میاد که اونها نتونستن حتی اگر این رو بگیم، چون شما حجمه رسانه‌های مختلف از ابتدای
بله دکتر خیلی فرصت نداریم خیلی کوتاه
بله حجمه‌های مختلف رسانه‌ای رو شما دیدید که در واقع نه به سمت بحث در واقع کرونا بلکه به سمت ناکارآمدی نظام داشت حرکت می‌کرد که به الحمدلله مسئولین کشور تونستن در واقع روند رو کنترل و مدیریت
کنن. خیلی متشکرم. لطف کردید جناب دکتر قاسم علی دوستی کارشناس مسائل بین‌المللی وقت برنامه ما هم به پایان رسید تا برنامه گفتگوی سیاسی بعدی همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از یکایی که شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو و همینطور دوستان خوبمون در برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی که به بررسی و تحلیل ابعاد حقارت اروپا در مقابل زیاده خواهی های امریکا پرداختن به صورت تلفنی با حضور کارشناسان مربوطه. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 301035 همراه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. در این شرایط بحرانی که از سوی ویروس کرونا همه تحت فشار هستیم و زندگی فردی و اجتماعی خودمون تحت شعاع اون قرار گرفته، میتونیم بیشتر در خونه های خودمون بمونیم و به سهم خودمون به بهتر شدن اوضاع احوال کمک بکنیم. انشالله که این مهم رو به خاطر داشته باشیم.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. در فصلی هستیم که سرماخوردگی معمولی و ویروسی و بعضاً آنفولانزایی شایع هست و مردم از ترس ابتلا به ویروس کرونا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم میارن که خود این مسئله به گسترش و انتشار سریع‌تر بیماری در بین احاد جامعه کمک می‌کنه. بنابراین تا زمان تشدید و یا بروز علائم سندروم حاد تنفسی مثل تنگ نفس و علائم گوارشی لازم نیست به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم بیاریم. ویروس کرونا هیچ آزمایشی نداره، همچنین واکسن ویروس کرونا نیز تا الان ساخته نشده. حتی به فرض تشدید علائم تنفسی بیماری با درمان‌های رایج و درمان‌های مراقبتی در مراکز درمانی قابل کنترل و اصلاً جای نگرانی نیست. عمده بیمارانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند، مشکلاتی از قبیل بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، نارسایی کلیه، بیماری قلبی شدید یا بیماری‌های تنفسی آسم و برونشیت داشتند و یا افرادی بودند که هنگام تشدید علائم بیماری و پس از یک دور خود درمانی خیلی دیر به کلینیک‌های پزشکی مراجعه کردند. بنابراین نباید نگران درمان عوارض ناشی از بیماری بود. بنابراین در خانه ماندن و استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات، استفاده از تبر و مسکن ساده، بخور سرد و اجتناب از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک هنگامی که علائم ساده سرماخوردگی داریم از مهمترین راه‌های درمان هستش. به کودکان هنگام سرماخوردگی آسپرین ندهید و در صورت تشدید علائم بیماری از جمله تنگ نفس، سرفه شدید و خلقدار همراه با تب و نیز لرزش دست‌ها و علائم گوارشی به خصوص در کودکان و سالمندان به فوریت اونها رو به نزدیکترین مرکز درمانی برسونید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم و این رو بدونیم که در این روزها و شرایط ویژه احساس امنیت و آرامش از خونه و اعضای خانواده‌مون نشأت می‌گیره. این روزها به عزیزترین آدم‌های زندگی خودمون آرامش رو هدیه بکنیم و فراموش نکنیم که دل‌های ما با یاد خدای بزرگ و مهربون آرام می‌گیرن و ما در این روزهای پر دغدغه بیش از همیشه به معنویات و مناجات و راز و نیاز با خالق یکتامون نیاز داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در قرآن دو رقم زلزله داریم. یکی زمین زلزله میشه که عایشه خیلی ها بلدن، اذا زلزلت الارض زلزالها. یکی هم نه، مردم به هم می‌ریزن، که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون سر جاشه، عقایدش به هم می‌ریزه. حتی از زلزله، زلزله یعنی مردم. حالا یه حوادث پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز سیل، زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون سوال هایی مطرح میشه، چرا همچی شد، چرا همچی شد. ما باید نگاهمون رو درست کنیم. آیا اومدیم باشیم برای همیشه؟ آیا اومدیم خوش باشیم؟ همه سختی ها چون تا سختی نباشه روش نمی کنه. حالا این یه جو عقل رو اگر ما میتونستیم تزریق کنیم به نخود، یا آمپول عقل بزنیم به نخود، این نخودش عاقل شکایت میکنه از ما، میگه من نخودم، از این انسان شکایت میکنم. یک، اول که بند به مادرم زمین بودم، اومدن درو کردم. دوم، کاهای بغل منو خوش کردن، جدا کردن. سوم، منو تو زودپز گذاشتن، دلم رو بستن. بعدم دست گوشکوب انداختن رو جون من، لهم کردن. بعد از دست گوشکوب هم زیر دندونم له کردن. مرگ یاری انسان، جدا شدن از زمین و مادر، جدا شدن از پرکاه، زودپز، دست گوشکوب. باید بگیم نخود، شما میدونی که تو اومده که از زمادی مرد ما نامی شدم، تو مواد غذای خاک بودی، جماد بودی، بعد شدی نخود، گیاه شدی. یا هم باید تو این مسیر طی کنه تا سلول بدن انسان بشه. گندم همه اشکال میکنه. به گندم هم اگر آمپول عقل بزنیم شکایت میکنه، میگه آقا از مادرم جدا کردن، درو کردن، کاه از ما جدا کردن، زیر سنگ آسیا فشارم دادن، آردم کردن، بعد آب ریختن رو خیسم کردن، بعد خمیرگیر مشتمالم داد، بعد نونوا زد تو کلم، وقتی خمیرم پنج شد زد به تنور، پوستم رو سوزوندن، نون شدم تشم. ولی باید گفت اینجا تنور است، تو گندمی، تو نخودی، مسیری داری. ما باید باورم بیاد مسیر چیه، نگاهمون عوض کنیم. اگر نگاهمون عوض کنیم خیلی اشکالون برطرف میشه. یعنی اگر شما رفتی تو قهوه خونه، با نگاه قهوه خونه رفتی، بگی آقا یه چلو کباب بیار، صاحب قهوه خونه میگه آقا جون اینجا چلو کباب نیست، اینجا قهوه خونه، اینجا قهوه خونه. یکی رفته بود استخر، به این استخره گفته بود که آقا یه صابون سنگ پا داری؟ گفته بابا اینجا حمام نی، استخره. نگاهمون رو باید عوض کنیم. اگر نگاه عوض شد خیلی حل مشکل حل میشه. ما اومدیم که امتحان بدیم و تو امتحان هم تلخی هست هم شیرینی. توقع ما اگر عوض بشه از خدا راضی میشیم، تسلیم میشیم، آرامش داریم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید لحظه هاتون تو امان با آرامش و سعادت باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار ممنون و خرسند و سپاسگزاریم. در روزهای خوش ماه رجب المرجب هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. دعوت میکنم شنونده میان برنامه روی ماه خدا باشید که اختصاص داره به شرح دعای روزانه ماه رجب و به تفسیر فراز اول این دعا میپردازه. یا من ارجوه لکل خیر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من ارجو لکل خیر.
سر سپردیم به جان،
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادن. در فراز اول این دعا میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر. ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول، بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه. یا من ارجوه، ای کسی که من به او امید دارم. در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم. هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم، که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله. اگه هر جور گناهی کردی، هر جور معصیتی کردی، هر چقدر بار گناهت سنگینه، اما هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند کریم ناامید بشی. در باب رحمانیت خداوند کریم فرمودن حتی بندگان گناهکار هم از رحمت رحمانی خداوند کریم بهره مند میشن. یا من ارجوه لکل خیر. نکته دومی که در این قسمت از دعای زیبای ماه رجب داریم، خیر بودن هست. کسانی که تو زندگیشون گرفتاری دارن، کسانی که تو زندگیشون مشکلات دارن، کسانی که نه تنها جامعه بلکه تمام جهان رو محتاج امیدواری خدا میدونن، بدونن نیازهامون رو، گرفتاریامون رو به درگاه خداوند کریم باید بیاریم، که بهترین راه امیدواری به این درگاه است. بیاییم و از خدا بخوایم که خدایا یا من ارجوه لکل خیر، در رجب العصب به درگاه تو روی آوردم و دست نیازم رو دراز کردم. خدایا رجا و امیدم رو ناامید نکن. ان شاء الله. یا علی مدد.
یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما. ذات تو غنی بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود.